بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر همه دوستان خوبم. امیدوارم که خداوند به ما توفیق فهم قرآن و عمل به آیات روشن اون رو عنایت بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب امشب در محضر جزء ششم قرآن کریم هستیم. ما اولین آیه جزء ششم رو با هم مرور میکنیم. خدا در این آیه میفرماید که لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. خداوند دوست ندارد که بدی آشکار بشود. جهر البته خب متعدیه، یعنی خدا دوست ندارد آشکار کردن بدی را مگر آن کس که مورد ظلم واقع شده. و کان الله سمیعا علیما، و خداوند شنوا و داناست. خب دو سه تا نکته مهم اینجا هست. یکی این که خداوند شنوا و داناست، این به نظر من اولین نکته است. یعنی چی؟ یعنی اولا چه ما بدی را آشکار بکنیم چه نکنیم، اونی که باید بدونه میدونه. اتفاق مثلا خیلی ویژه‌ای نمیفته با آشکار کردن ما، یعنی با آشکار کردن بدی از طرف ما. مثلا یه حادثه بدی اتفاق افتاده، ما فکر میکنیم اگه مردم بدونن چی میشه. آقا مردم بدونن یا ندونن، خدای مردم میدونه. پس خیلی چیز ویژه و فوق‌العاده ای اتفاق نمیفته با آشکار شدن یک چیز بدی. مطلب دوم استثناییه که مطرح شده، الا من ظلم. کسی که مورد ظلم واقع شده، این آدم حالا از باب این که بره حقشو بگیره یا مثلا بالاخره خسته شده و برای یه کسی سفره دلشو باز میکنه، خدا به این آدم هم تخفیف داده، گفته اگر کسی به تو ظلم کرد در حد ظلمی که بهت شده اگر گفتی اشکال نداره. ولی خب وقتی عبارت الا من ظلم میشه، باید در گفتن این بدی، در آشکار کردن این بدی یک فایده‌ای باشه. بنابراین میشه اکتفا کنیم به حد اقل، یعنی اینجور وقتا بهتره که حد متیقن رو مبنای تصمیم گیری قرار بدیم. حالا ممکنه یک کسی به من ظلم کرده، من حالا فرض کنید دو سال پیش یه جایی یک کسی منو اذیت کرده، منم حالا دو سال پیش به اون جایی که باید میگفتم، حالا یا محل قانونی یا مثلا پیش فلان دوست، یا حالا یه جایی گفتم یا نگفتم، حالا به هر حال الان دو سال ازش گذشته و دیگه کاری نمیشه برای اون واقعه کرد، منم دیگه آرام شدم دیگه، بالاخره بعد از دو سال که هنوز دلم از این ماجرا نگرفته که، الان آیا میتونم بیام به استثنایی بر اساس این قاعده بگم که خب من الان میرم مثلا پیش آقای ساعدی تعریف میکنم که مثلا فلان وقت فلان کس فلان کارو با من کرد، مثلا فلان بدی رو در حق من کرد؟ این واقعش اینه که ما نمیتونیم لزوماً از این آیه نتیجه بگیریم که خدا به اینجور رفتاری هم اجازه داده. ببینید وقتی غیبت حرام است، وقتی خداوند دوست ندارد آشکار کردن بدی را و یه استثنای اینطوری میده، میگه الا من ظلم، باید پس در بیان اون بدی، در آشکار کردن اون بدی فایده‌ای باشد، وگرنه نمیشه مجاز بدانیم آشکار کردن بدی رو. این نکته‌ای بود که به نظر من از اون بحثاییه که کمتر بهش توجه ممکنه بشه. در آیه بعد این برداشت ما رو به نظر میرسه تایید میشه. آیه بعد آیه یعنی 149 میفرماید ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. اگر خیری رو آشکار کنید، خدا بدی اتفاق افتاده، شما به جای اون خیری رو آشکار کنید یا پنهانش کنید ولی خیری باشه، یه خیری اتفاق بیفته، یا اینکه از یک کار بدی بگذرید، خداوند بخشنده و تواناست. خدا که بخشنده و تواناست تو این دوتا مطلب هست. یکی اینکه اگر شما از یک بدی بگذرید یا یک کار خیری در حق کسی بکنید که حالا به شما بدی کرده یا حالا هر جور در حق هر کسی اصلا کار خیر بکنید و اگر از این بدی بگذرید، تازه دارین میرین شبیه میشین به خدا، چون خدا عفو است، عفو کار خداست. بعد این خدا قدیر هم هست، یعنی اگر شما یه جایی از یه بدی گذشتین، خدا اینو برای شما جبران میکنه، خدا توان این رو داره که اون بدی که برای شما ایجاد شده و اون آسیبی که به شما رسیده رو، اون آسیب و حالا یا در این دنیا یا در اون دنیا، به بهترین شکلی براتون جبران کنه. که خب این نکته مهمی بود، یعنی به نظر من خدا با بنده هاش یه جوری تا میکنه که این بنده احساس کنه که از گوش کردن به فرمان خدا بیش از اونی عایدش شد که اگر میخواست مثلا خودش بره انتقام بگیره عایدش میشد. الان ما بریم یه کسی رو اذیت کنیم، چیزی بهمون نمیدن، نهایتش اون ما رو اذیت کرده، ما هم یه جایی یه کاری کردیم، تهش اینه که دلمون خنک شده، بیشتر که نشده که. ولی وقتی خدا میگه ببخش، اگه من حرف خدا رو گوش دادم، خدا به من خیر میده، یعنی نه تنها مثلا این نیست که من آسیب دیدم، این آسیب دیدگیم جبران میشه، بلکه بیش از اونی که حالا در حالت عادی فکر میکردم هم خدا بهم میده. خب آیه روز رو میخونیم، آیه 174 هست، میفرماید که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. ببینید یک ویژگی اساسی داره قرآن و کلام خدا، چه درباره قرآن چه درباره کتاب گذشته، اونم اینه که ببینید وقتی ما حرف از ایمان میزنیم، ایمان از امنه. یعنی چی؟ یعنی من خودم رو در یک فضای امنی قرار بدهم، یعنی من احساس کنم در فلان به اصطلاح فضای اعتقادی، در فلان فضای جغرافیایی، در فلان فضای معرفتی من در امنیت قرار میگیرم، میتونم از آینده خودم احساس امنیت بکنم. خب این فقط با برهان امکان داره و با نور. یعنی ما دو جور باید خیالمون راحت بشه، یکی از جهت شهودی فضایی که میبینیم فضای امنی باشه، یکی از جهت استدلالی عقلمون تأیید کنه که این فضا فضای امنیه. یعنی این دوتا شرط رو هر جایی هر کسی بخواد احساس امنیت کنه باید این داشته باشه دیگه. شما نگاه کنید الان بچه کوچک میدونه که در کنار مادرش، در آغوش مادرش، اینجا براش امنه. پس شما بچه رو از مادر بگیر، بغل هر کسی خواستی بده، این آدم اگر برای بچه ناآشنا باشه، بچه بغلش آرام نمیشه، هر چقدر خواستی نوازشش کن. بچه باید شهودی احساس امنیت کنه و من که منو نمیشناسه نمیتونم این امنیت شهودی رو براش ایجاد بکنم. خب به همین نسبت بچه‌ای که یکم بزرگترن، باید من نسبت به اون چیزی که میخوان اونا رو راضی کنم، تا راضی نشن آرام نمیشن. پس اینجا دو تا چیز لازم داره، خود هر چیزی که میخواد مبنای ایمان باشه، یه برهان لازم داره، یه نور، و خداوند هر دوتای اینا رو برای ما فرستاده. میفرماید قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. برهانی از طرف پروردگار شما برای شما اومده و ما به سمت شما نوری روشن فرستادیم. خب این بالاخره وصفیه که درباره قرآن خدا کرده و ربطش با ایمان کاملا معلومه. یعنی اگر نبود این، اگر این دوتا ویژگی رو نداشته باشه، هر شود که اگر این دوتا ویژگی رو نداشته باشه اساسا امکان ایمان وجود نداره. همچنان که در آیه به اصطلاح 15 سوره هم، سوره مائده هم، حالا همینو میفرماید قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. خب اما وارد سوره شریفه مائده بشیم. من بازم امشب مجبورم از بعضی آیات که بسیار دوست دارم در موردش حرف بزنم صرف نظر کنم، از جمله آیه بسیار بسیار مهم سوم که در واقع آیه ایست که توش مژده قدیر رو به ما دادن. خب این آیه رو زیاد بحث کردن، چون زیاد بحث کردن من راجبش خیلی نکته ای نمیگم. عرض شود که میریم سر آیه ششم. آیه ششم آیه وضو هست. این آیه رو یه ده ازش استنباط کردن که خب وضو رو باید برعکس گرفت، یعنی مثلا دست رو از پایین به بالا شست، یه کار عجیب و غریبی، یا مثلا پاها رو باید شست، و حالا این سبکی که برادران اهل سنت ما وضو میگیرن. حالا من قبل از این که توضیح بدم آیه رو، عرض میکنم که من در تفاسیرشون دیدم که اونها تأیید کردن که این شیوهی که مثلا شیعه وضو میگیره با سنت پیامبر منطبقه، و تهش اینه که گفتن هر دوتا روش درسته. یعنی باز هم نتونستن مبتنی بر سنت پیامبر انکار کنن که این شکلی که ما وضو میگیریم غلطه. ولی در این حال ما آیه رو بررسی میکنیم از جهت ادبی، ببینیم که آیا روشی که فعلا از این آیه مدعی هستن که استنباط میکنن، این روش رو آیه تایید میکنه یا نه. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. خب بقیه آیه با آیه به اصطلاح غسل هست. و ان کنتم جنبا فتطهروا و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خب ما به دلیل اینکه زمانمون خیلی محدوده، فقط اون بخشی از آیه رو مرور میکنیم که به بیان شیوه وضو خدا میپردازه. میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، هر وقت به سوی نماز، یعنی خواستید برید به سمت نماز، این کار رو اول بکنید. اول صورت هاتون رو و دستانتان را تا مرفق بشویید، بعد بر سرتون و پاهاتون تا کعبین، تا دوتا کعب مسح کنید. خب حالا موضوع اختلاف کجاست؟ موضوع اختلاف اینجاست که عبارت الالمرافق را، الان دوتا اتفاق افتاده، یکی الالمرافق را به معنای چون اینجا هست الالمرافق دیگه، الالمرافق یعنی به سوی آرنج ها، تا آرنج ها. خب این تا آرنج ها رو گرفتن چون خدا گفته تا آرنج ها، معناش اینه که پس دستو از پایین به سمت بالا باید بشوری که آب بیاد به سمت آرنج، نه که از آرنج بشوری بیاد به سمت انگشتان دست. نقاط اختلاف رو دارم میگم ها. یکی اینجاست، یکی و ارجلکم الالکعبین. ارجل منصوبه، چون منصوبه گفتن این مفعول به برای اغسلو نه برای امسحو، پس نباید پاها رو مسح کنیم، پاها رو باید بشوریم. این دوتا به اصطلاح مسئله تو آیه وضو مسئله اختلافیه. خب حالا ما یه ذره راجع به این صحبت کنیم. ببینین از جهت ادبی، من اگه بخوام خیلی ادبی صحبت کنم میترسم بعضی اصطلاحاتو به کار ببرم که خب برای بعضیا سنگین بشه. دو سه تا سعی میکنم به زبان ساده تر بگم، حالا ببینیم چجوری میشه. اولا درباره دست، این که ما میگیم ید، ید به اعتبار اون عضوی که در بدن ماست، از کتف تا انگشتان دست، تا انگشتان، تا انتهای انگشتان، تا سر انگشتان رو بهش میگن دست. خب بعد اون چه که اولویت داره در دست، اون بخشاییه که کار باش انجام میشه. پس مثلا ما درباره انگشتانمون هم تعبیر میکنیم به دست، میگیم که با دستم گرفتم، در حالی که با دستم نگرفتم، با انگشتان دستم گرفتم. خب اون بخش مهمترش، هرچی به سمت پایین تر میایم به کار، انجام کار نزدیکتر میشیم. مثلا میگیم قلم به دست گرفت، با دست خود نوشت. خب چی نوشت؟ با انگشتاش نوشت دیگه، با کتفش که ننوشت مثلا. خب اما این از جهت دست، اینکه کجا رو میگیم، مثلا به چی میگیم دست. در مورد این که وقتی میگیم بشور، اغسلو، بشویید، چی رو بشوییم اینجا؟ هم وجه را گفت بشوی، هم ایدی را. خب اگر الالمرافق از جهت نحوی بخواد متعلق باشه، چون الالمرافق جار و مجرور دیگه، جار و مجرور هم متعلق میخواد، اگه بخواد متعلق به اغسلو باشه، حرف آقایون درست در میاد. اغسلو الالمرافق یعنی بشویید به سمت دست، به سمت آرنج ها. ولی اگر ما الالمرافق رو قید بگیریم برای اغسلو، لازمش اینه که وجوه هم مرفق داشته باشد دیگه، چون نگفت که اغسلو ایدیکم الالمرافق، گفت اغسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق. پس با این توصیف ایدیکم الالمرافق فقط قید ایدیکم، نه قید اغسلو. اساسا الالمرافق متعلق به اغسلو نیست، الالمرافق حال است برای ایدیکم از جهت نحوی. ایدیکم الالمرافق یعنی ایدیکم منتهیتن الالمرافق، یعنی دستاتون تا آرنج، یعنی این تا آرنج فقط مال دسته. حالا مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما به یه نفر میگی مثلا این در رو رنگ بزن، این دیوارم تا کنار اون پنجره رنگ بزن. وقتی میگی تا کنار اون پنجره، آیا به این معناست که مثلا دیوار رو از پنجره رنگ بزن به سمت در، یا مثلا از در رنگ بزن به سمت پنجره؟ نه، اصلا ما الان سمت رنگ زدن رو در جملمون، در جملمون لحاظ نکردیم. ما داریم محدوده‌ای رو که قصد کردیم رنگ بخوره تعیین میکنیم. دقیق تر بگم، مثالم رو یه جور دیگه عوض میکنم، میگم که میگیم این دیوار رو رنگ بزن از پایین تا مثلا ارتفاع 1.5 متر، بالاش مثلا فرض کنید حالا یه کاغذ دیواریه یا یه چیزیه، فرض میکنیم به دلیلی ما بالاتر از اون ارتفاع رو نمیخوایم رنگ بزنیم. خب آیا حرف ما به این معناست که ما میگیم تا ارتفاع 1.5 متر یعنی جناب نقاش از پایین باید رنگ بزنه بیاد به بالا، بعد رنگ دوباره از بالا مثلا شره کنه بریزه پایین؟ یا نه، قاعده اینه که بالاخره قاعده رنگ رزی اینه که از بالا رنگ کنه بیاد پایین دیگه. خب این ما اصلا اونجا به نقاش نمیگیم جهت رنگت چی باشه، این قیدیه که برای محدود کردن اون بخش ما داریم استفاده میکنیم. پس اساساً این که الالمرافق را قید برای اغسلو گرفتن، اصل این کار غلطه، یعنی اصلا متعلق به اغسلو نیست، متعلق به یک محذوفیه مثل منتهیتن، مثل کائنتن و یا مستقرتن، یه چیزی مثل این، یعنی ایدیکم منتهیتن الالمرافق، که با این تحلیل همطورون که میبینید بدون اینکه ما چیزی رو تحمیل کرده باشیم و زور گفته باشیم، اساساً این مسئله حل میشه دیگه، اختلافی نمیمونه. یه بحث دیگه میمونه، بحث ارجلکم. ببینید مفعول به نمیتونه یه برای یه فعلی باشه، اما بین فعل و مفعول بهش یه فعل دیگه واسطه بشه. شما نمیتونید وقتی فعل ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین رو دارید، فعل ومسحو رو دارید، بر اساس هیچ قاعده ادبی نمیتونید ارجل رو منصوب بگیرید برای اغسلو. من نمیدونم این رو اصلا، اصل این ادعا ادعاییه که اونایی که اینو گفتن باید براش دلیل بیارن. ما لازم نداریم انکار کنیم که به اصطلاح ارجلکم مفعول به هست برای امسحو. اونا باید یه دلیلی داشته باشن و دلیل منطقی و معقولی نیاوردن. مثلا دلیلشون اینه که فلان حالا کس اینطور وضو گرفته، یا به هر ترتیبی، یا حالا من دنبال دلیل اونا نمیگردم، چون دلیل ادبی براش نیاوردن. دلیلی که اثبات کنن از سنت پیامبر بیارن یا نه از تحلیل ادبی آیه بیارن، بگن آقا ارجلکم مفعول به برای امسحو، یه چنین دلیلی در هیچ کتابی من ندیدم. حالا اگر هست دوستانی سراغ دارن بالاخره نشان بدن که ما ببینیم چیزی هست یا نه. خب متاسفانه فرصتمون کمه، امیدوارم این بحث رو تونسته باشم اونقدری که مفید به مقصود باشه بحث کرده باشم. بریم سراغ آیه 13 و 14 که خداوند در این دوتا آیه باز بخشی از گرفتاری های یهود و نصارا رو میگه که ما فعلا مسئله روزمونه. میفرماید فبما نقضهم میثاقهم، چون یهود و یهود، این آیه راجب یهوده، میگه چون یهود میثاقشون رو نقض کردند، لعناهم، ما اونها رو لعن کردیم، و جعلنا قلوبهم قاسیتن، قلبهاشون رو سخت کردیم. که شما این سختی دل رو امروز به آسانی دارید میبینید. ببینید چه منطق جالبی دارن، منطقشون خیلی جالبه. اگر دل نداشته باشه کسی، برای کسی که دل ندارد، برای این که کسی که قلبش سنگه، کاملا این استدلال استدلال پذیرفته شده ایه. میگن که تروریست های امروز، حالا اون بیچاره که بهش میگی تروریست، تو داری خونش رو اخراج در واقع ازش گرفتی، خونش هم خراب کردی رو سرش، 20 سال محاصرش هم کردی و دائما داری از هوا و زمین رو سرش آتیش میریزی. این آدم حالا اگه دست خودش دفاع کنه اسمش میشه تروریست. تروریست های امروز کودکان دیروزند و کودکان امروز تروریست های فردایند و زنان کسانی هستند که تروریست های فردا را میسازند. پس کشتن همه اینها تا آخرین نفر جایزه. این الان استدلال اوناست. جعلنا قلوبهم قاسیتن، قلبهاشون رو سخت کردیم به خاطر نقض میثاقشون. یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام خدا رو نمیذارن سر جاش استقرار پیدا کنه. قبل از اینکه هر کسی بفهمه این کلمه رو جابجا میکنن به یه ترتیبی تا هیچ کس چیزی نفهمه. و نسو حظا مما ذکروا به، و اون نصیبی رو که داشتند از تذکر الهی فراموش کردن. ولا تزال تطلع على خائنه منهم، و همچنان تو بر خیانتکارهایی از اونها و بر کارهای خائنانه ای از اونها مطلع میشی. الا قلیلا منهم، مگر یه عده اندکی از اینها. فاعف عنهم واصفح، ازشون بگذر و صبر کن. این عفو و صفح به معنای رها کردن نیستا، به این معناست که به خدا واگذار کن کار اینها رو. ان الله يحب المحسنين، خدا اهل احسان رو دوست داره. حالا ما الان راجع به اون بخش، چون مبحث مفصل میشه، فقط میخواستم نشان بدم خدا چجوری داره اینا رو وصف میکنه و درباره نصارا چجور وصف میکنه. میگه که و من الذين قالوا انا نصارى، و از کسانی که گفتن ما نصارا هستیم، اخذنا میثاق میثاقهم، ما از اونها هم پیمانشون پیمان گرفتیم. فنسو حظا مما ذکروا به، اونها هم نصیبی از آنچه رو که بهش تذکر داده شده بودند فراموش کردند. فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه، ما بین اونها هم دشمنی و کینه انداختیم تا روز قیامت. و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، و خداوند به اونها خبر میدهد از آنچه که انجام میدادند. خب این برای ما هشدار واقعا، یعنی ما باید بدونیم تکلیفمون. از دو جهت این دو تا آیه برای ما هشدار مهمی هستن. یک، خدا با کسی عقد و خوت نبسته، پس اگر ما هم آن تذکر که خدا به ما داده، پندهایی رو که خدا به ما داده فراموش کنیم، ما هم گرفتار همین چیزی میشیم که اینا شدن، گرفتار لعن خدا، گرفتار دشمنی و عداوتی که ممکنه بینمون اتفاق بیفته و خیلی چیزهای دیگه. این خدا اینا رو نمیگه برای اینکه بگه که ما این کار رو با یهود و نصارا کردیم، اما شما ما مثل یهودیا نمیگیم ما امت برگزیده خداییم، هر کاری بکنیم لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ما از این حرفا نمیزنیم. اونایی که میگن که شیعه علی باش، هر چه خواستی گناه کن، حرف از خودشون میزنن، از قول امیرالمومنین این حرفو نمیزنن، این چون آقا اینجور نگفته. در حال این یه هشدار برای ما، یکی تکلیف خودمون رو با اینا باید بدونیم. آقا وقتی یه چنین وصفی خدا در موردشون داره و فراوان و فراوان و فراوان ما رو نهی کرده از دوستی اونها، باید بالاخره نسبت به اونها یه حالت حذری داشته باشیم و حواسمون جمع باشه، با هوشیاری با اینا ارتباط باید بگیریم. خب این دوتا نکته بود که من از این دوتا آیه میخواستم نتیجه بگیرم. آیه بعدی که انشالله امشب بررسی میکنیم آیه 19 هست، میفرماید یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فتره من الرسل، ای اهل کتاب، پیغمبر ما، منظور حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست، برای شما، به سوی شما آمد در حالی که آیات خدا رو برای شما تبیین میکنه، در بر این وصف، بر این وضع که پیش از او یک مدتی به اصطلاح پیامبران بزرگ نبودند. حالا چرا پیامبر اومد؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مبادا که بگویید. این ان تقولوا یه چیزی محذوف داره، یعنی مثلا اینکه مخافت ان تقولوا، حذرا ان تقولوا، مثلا یعنی مبادا که بگویید. چی بگید؟ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، هیچ بشارت دهنده و بیم دهنده ای برای ما نیومد. فردای قیامت زبونتون دراز نباشه، نگید که ما هیچکی نبود بهمون بگه که این کار غلطه و چون پیامبری نداشتیم گرفتار شدیم و اینا. اینجور نیست، فقط جاءکم بشیر و نذیر، برای شما هم بشیر آمد و هم نذیر، هم بشارت دهنده آمد و هم بیم دهنده. و الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر چیزی تواناست. خب عرض شود که از آیه 20 به این طرف خدا داستان مشهور اون شهر موعود رو برای بنی اسرائیل میگه که خدا بهشون گفت وارد این شهر بشید، اینا هم امتناع کردن و در نتیجه این امتناع محروم شدن سالها از ورود به این شهر. داستانش داستان مشهوری، احتمال زیاد شنیدید. دوستان میتونن سوره مائده رو همین آیات 20 تا 26 رو بخونن. من فقط راجع به آیه 26 هم یه نکته ای میگم. میفرماد که قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. باز اینجا از این علامتهای وقف معانقه گذاشتن آقایان. یه تحلیل کنیم ببینیم بازم میخوره وقف معانقه اینجا باشه یا نه. میگه که این خدا فرمود این سرزمین 40 سال بر ایشان حرام است، در زمین سرگردان خواهند بود، در بیابان‌ها یعنی. پس بر قوم فاسق حسرت نخور، اندوهگین نشو، به حضرت موسی علیه السلام داره میگه. بعد از اینکه موسی علیه السلام فرمود که خدایا من غیر خودم و برادرم مالک هیچ کسی نیستم، ظاهرا کس دیگه حرف منو گوش نمیده، بین من و قوم فاسقین جدایی بنداز، بعد خدا اینجوری جوابشو میده. ببینید اگر اربعین سنتن را ما متعلق به یتیهون فی الارض بگیریم تا این چیزی که اینا میخوان درست بشه، یعنی الان اینا احتمال دوتا احتمال دادن دیگه، یکی این که اربعین سنتن مفعولون فیه باشه برای محرمتون علیهم، یکی اینی که اربعین سنتن مفعولون فیه باشه برای یتیهون فی الارض. اگر اربعین سنتن و متعلق برای یتیهون فی الارض بگیریم، اون وقت این عبارت محرمتون علیهم زماندار نیست دیگه، کلن بر اینها حرام میشه. درسته که هیچی نگفته خدا، ولی هیچی نگفته دیگه، وقتی هیچی نگفته یعنی هیچ وقت دیگه اینا حق نداشتن وارد زرزمین و موعود بشن، در حالی که ما میدونیم حدود 40 سال بعد از حضرت موسی علیه السلام در به اصطلاح زمان عرض شود که بله یادم نمیاد کی وارد زمین موعود شدن، آره در همون قصه تالوت که خدا در سوره بقره میگه اینا وارد چی شدن؟ وارد ارض موعود شدن. بعدم بعد از جناب تالوت حضرت داوود علیه السلام به نبوت رسید و بعد هم حضرت سلیمان و اون قصه حکومت ملک سلیمان که مشهور هست واقع شد که اگر این زمین بر اونها حرام بود اصلا اجازه نداشتن حکومت تشکیل بدن و یک پیغمبری از پیغمبران خدا در اونجا با همین بنی اسرائیل حکومت تشکیل نمیداد. ببینید پس اربعین سنتن متعلق به محرمتون علیهم هست، نه متعلق به یتیهون فی الارض. و حالا یتیهون فی الارض طبعا اینجا حال دیگه برای محرمتون، پس تا زمانی که این تحریم هست این تیه هم هست، به محض اینکه تحریم برداشته شد تیه هم برداشته میشه، پس نیازی به قید مستقل نداره. پس اربعین سنتن متعلق به یتیهون فی الارض نیست. این یه نکته. نکته دیگه این که اساساً یتیهون فی الارض جمله مستقل نیست، پس چون جمله مستقل نیست اساساً نه سر اربعین سنتن، نه قبل از اربعین سنتن، نه بعد از اربعین سنتن جای وقف نیست. اگه بخوایم بحث به اصطلاح ملا نقطی بکنیم، جمله بعد از یتیهون فی الارض تمام میشه، باید همون علامت وقف جایزی که بعد از فی الارض هست همون درسته. فإن قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض، اینجا میشه وقف کرد. قبلش اساسا هیچ جا نمیشه وقف کرد، چه قبل از 40 سنه چه بعد از 40 سنه. حالا ببخشید دیگه من چون بنام بود که بعضی نکات ادبی رو بالاخره بعضی آیاتی که اشکال ایجاد میکنه بگم، چرا حالا من این حرفا رو میزنم؟ ممکنه یکی بگه آقا چرا انقدر سخت میگیری، حالا این یه علامت وقف گذاشتن اینجا دیگه. نه اینجور نیست، مسئله اینه که بر اساس همین علامتهای وقف تفسیر میکنن، بر اساس همین علائم وقف ترجمه میکنن، و بعد بسیاری از گرفتاریایی که ما الان در تفسیر داریم و تقریبا مباحث مسلمی محسوب میشه حاصل بعضی از همین اشتباهای به ظاهر کوچولوه. و به خاطر همین من یکی از چیزایی که فرض دارم که بگم بعضی وقتا همین اتفاقای اینطوریه که باعث ظاهرش خیلی کوچولوه اما آثار و عوارض خیلی بزرگی گاهی ایجاد میکنه. خب آیه بعدی آیه 33. ما خب خیلی وقت کم داریم، نمیدونم واقعا زمان برای مرور آیات یک جز که فقط یک ساعت طول میکشه خوندنش، یک ساعت خیلی کمه. عرض شود که آیه 33 آیه محاربه است. میفرماد که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. ببینید یه اشکالی که ما داریم به عنوان مسلمان اینه که بعضی جاها تصریحات خدا رو تأویل میکنیم، تصریحات خدا رو جابجا میکنیم. وقتی یه چیزی رو خدا تصریح کرده، یه وقت یه جایی یه چیزی رو مثلا خدا به تعریض گفته، به کنایه گفته، در لفافه گفته، خب ما اونجا ممکنه مثلا تو فهمش دچار اشکال بشیم، بالاخره بگیم که خب حالا ما ما به حد متیقن اکتفا میکنیم یا مثلا چه میدونم، ولی بعضی جاها خدا به تصریح میگه. وقتی انما میاره، این انما دلالت بر حصر داره، یعنی فقط همین. حتما به درستی قطعا تنها جزای کسانی که با خدا و رسولش محاربه میکنند و در زمین به فساد میکوشند یکی از این چهار تا چیزه: ان یقتلوا، این که همشون کشته بشن، او یصلبوا یا به دار زده بشن، به صلیب کشیده بشن، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا اینکه دست و پاهاشون به خلاف قطع بشه. حالا اینا جزئیاتی داره، من الان وارد جزئیاتش نمیشم، یه نتیجه میخوام بگیرم بعد دیگه بقیهشو باشه انشاءالله برای بحثای مفصلتر و حالا وقت دیگری. او ینفع من الارض، یا از اون زمینی که توش هستن نفی بشن، تبعید بشن، دیگه تخفیف بخواد بده خدا، کمترین مجازاتی که براشون در نظر میگیره تبعیده. آقا ما اصلا فرضو میذاریم رو کمترین مجازات، خوبه؟ میذاریم تبعید. چطور میشود کسی سلاح گرم دستش میگیره، بعد میاد در مقابل مردم مؤمن، در مقابل جامعه اسلامی سلاح گرم میکشه، بعد ما قانون میذاریم به خاطر راضی کردن، به خاطر راضی کردن مثلا این جوامع حقوق بشری و از این قصه ها، که نیروی نظامی ما، نیروی انتظامی ما حق نداره از سلاح استفاده کنه در مقابل فرد مسلح. بعد یه اتفاقایی میفته که فقط تو ایران میفته، تو هیچ جای دیگه دنیا نمیفته. مثلا مأمور ما در حالی که تفنگ دستشه، طرف مقابل چاقو دستشه، فرصت میکنه بیاد به خاطر همین قانون به اصطلاح به کارگیری سلاح ما، که اون مأمور بیچاره مجبوره که محافظت، یعنی ملاحظه کنه که چه اتفاقی براش خواهد افتاد، او به راحتی با جسارت فرد مجرم میتونه بیاد با چاقو مأموری رو که تفنگ دستشه بزنه و به شهادت برسونه. بعدم ما حالا میخوایم با خودمون چونه بزنیم که آقا نه، این آدم قانون به کارگیری سلاح رو رعایت کرد یا نه. حالا اگه عکسش اتفاق میافتاد، ما میخواستیم مأمورمون رو در مقابل کسی که سلاح دستش گرفته محاکمه کنیم. آقا کسی که سلاح دستش گرفته محارب است، و وقتی محارب است اصلا او حرمتی پیش خدا نداره. یعنی چی؟ یعنی من واقعا به عنوان یه نفر که دارم قرآن میخونم نمیفهمم، اصلا نمیفهمم این قوانین رو ما بر مبنای قرآن میذاریم یا بر مبنای غیر قرآن میذاریم. بعضی حرفا میزنیم که، یا مثلا در اون دفاعی که راجع به منافقین آقایان میکردن که بعد باعث اون همه دردسر برای ما شد در سالهای 88 و 401 و 96 و جای شهید و جلاد رو عوض کردن. آقا کسانی که کشته شدن به هر تعداد که بودن، اینا سلاح دست گرفته بودن. وقتی سلاح دست گرفته بودن، اگر در دادگاهی حکم به اعدام اینها صادر شده باشد، هیچ ایرادی نداره از جهت قانونی، از جهت قرآن، چون مبنای ما حکم خداست، مبنای ما حکم سازمان ملل که نیست. عدد اینا هم کمتر از عدد اون کسانیه که از مردم، از مردم عادی کشتن. حالا کاری به افراد مثلا سرشناس و اینا هم نداریم، مثلا نظامی ها و اینا هم نداریم. اون 17000 نفر آدمی که فقط تو خیابونا ترور کردن رو حساب کنید. اصلا بر چه مبنایی ما، ببینید خیلی بحث، من الان مشکلم این تصریح خداست، ما در مقابل تصریح خدا تأویل میکنیم. از کجا چنین اجازه‌ای به ما داده شده؟ ما این اجازه رو از کجا آوردیم؟ بالاخره قرآن میخونیم که چی دستمونو بگیره، همین چیزا رو باید بفهمیم از قرآن دیگه. اونجایی که خدا تصریح داره، ما در مقابل تصریح خدا چطوری به خودمون اجازه تأویل میدیم؟ خب عرض شود که الحمدلله آیه بعدی که انشاءالله بررسی بکنیم آیه 48 باشه. خداوند در آیه 38 تا 41، خب نمیرسیم همشو بگیم، بحث قطع دست دزد رو میگه که بازم مثل همونه، و ما دیگه واردش نمیشیم. بعد در آیه 41 خدا میفرماید که یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. ای پیغمبر تو رو ناراحت نکنن این کسانی که در کفر میشتابند نه به سوی کفر، اساسا در کفر هستن. میگه یسارعون فی الکفر، دقت کنید نمیگه یسارعون الی الکفر، اصلا از اول اینا هیچ نشانی و هیچ سهمی از ایمان ندارن. از کیان؟ اینا کیان؟ من الذین قالوا آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم. اینا کسانی هن که در به دهان گفتن ایمان آوردیم، قلباشون اما ایمان نیاورده. و من الذین هادو، و از کسانی که ظاهرا یهودی هن، اشاره داره به یهودیان اطراف مدینه که اون موقع در ذمه اسلام محسوب بود می شدن. من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. اینا نشانه بی ایمانیشون چیه؟ اینا حرف دروغو میشنون، خیلی میشنون. یه عده هستن دیدید، یه عده هستن، چون من دیدم بعضیاشون رو در بعضی موارد، در طور یهودی هم نیستن، مسلمان هم ظاهرن، اما اینا اینجوری هن. تو گوشیاشون نگاه کنی، تو دوروبرشون نگاه کنی، هرچی شایع است اینا دارن، هرچی شایع است اینا جمع میکنن. حالا به هر زبانی میخوای بگی آقا این حرف دروغه، از شما نمیپذیره. خدا اینا رو در زمره کسانی قرار میدهد که به دهان گفتن ایمان آوردن ولی یسارعون فل کفر، در کفر میشتابن. سماعون لقوم آخرین لم یعتوک، اینا از کسانی از قوم دیگری حرف میشنوند که نیومدن پیش توی پیغمبر. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، یعنی وقت ندارم. میگه که آخه در آیات قبلی و خیلی جاهای دیگه خدا میگه یحرفون الکلم عن مواضعه. اینا دو جور ما تحریف داریم، یکی تحریف عن مواضعه، یکی تحریف من بعد مواضعه. یکی تحریف اینه که اصلا نذاری حرف خدا مستقر بشه، اونو تعبیر میکنن به یحرفون الکلمه عن مواضعه. این کار آسونه به دلیل اینکه اون نفری که قراره بشنوه هنوز نشنیده، هنوز نپذیرفته. ولی یه کار دیگه اینا میکنن، یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، بعد از اینکه اون حکم صادر شد مصداقش هم دیدن. ببینید مثلا یحرفون الکلمه عن مواضعه چیه؟ هنوز پیغمبر نیومده یا پیغمبر و مردم ندیدن، نشناختن، نشانه های نبوت رو جابجا میکنیم. ولی فرض میکنیم نشانه های پیغمبر آشکار شده، پیغمبر ظهور کرده، مردم پیغمبر رو دیدن، شناختن، بعد ما میایم آیه رو اون نشانه‌ای که تو تورات هست رو تحریف میکنیم یه جوری که با پیغمبری که مردم دیدن و شناختن تطبیق نکنه. اینجا میشه یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. بعد میان به مردم میگن آقا اونجوری که تو دیدی نبود، که اینجوریه که من میگم. بعد اگر اینجور دیدی، یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه، اگر اینو دیدید بگیرید، و ان لم تؤتوه فاحذروا، اگر اینی که ما میگیم نشد برحذر باشید، نپذیرید. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. پیغمبر اگه کسی خواسته باشه، خدا خواسته باشه کسی رو به فتنه بندازه، تو هیچی، مالک هیچی در برابر اون نیستی. خدا خواسته این آدم درست نشه. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، اینا کسانی هن که خدا نخواسته قلباشون رو پاک کنه. من نمیدونم، از اینا زیاد دیدیم دور برمون متاسفانه. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم، در دنیا سهم اینها خاریه و در آخرت عذاب بزرگ. هر شود که ما به سرعت رد شیم. آیه 48 رو دوست داشتم بحث کنیم، نمیرسیم. یعنی آیه 48 آیه 51 تا 57 رو دوست داشتم بحث کنیم، که در میانش آیه انما ولیکم الله هست. من فقط یه توضیح مختصر میدم. خدا در آیه 51 اینجوری شروع میکنه: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اونجا که قصه ولایت امیرالمومنین هم هست، باز از اینجا شروع میشه. یهود و نصارا رو اولیای خودتون نگیرید، بعضهم اولیاء و بعض، اونا رفیق همدیگن، رفیق شما نمیشن. و من یتولهم منکم فانه منهم. این هشدار خداست. هر کس از شما که اونا رو دوست داشته باشه، ولایت اونا رو بپذیره، از اوناست. پس تکلیفمون رو باید مشخص کنیم دیگه. یا باید ما جزء یهودیا و مسیحیا قرار رو بگیریم، یا جزء مسلمونا دیگه. مثل اون روایت که برای بعضیا اینجوری میگن، وقت مرگ بهشون میگن هر جور دوست داری بمیر، یهودی یا نصرانی یا مثلا مجوسی، ولی هرچی باشه مسلمان نخواهی مرد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خدا قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. اینا اینجوریان. فتر الذین فی قلوبهم مرضون. مریضای از بین ما اینجوریان که یسارعون فیهم، در میان اینها میشه تابن، نه به سوی اینا، اصلا از اول توشونن. ببینین فرق است بین یسارعون الیهم و یسارعون فیهم. یه عده‌ای از ما در تمام این 40 و چند سال همیشه وسط قاطی اونوریا بودن، اصلا از اونوریا نکشیدن کنار که حالا ما بگیم اینا میرن سمت اونا. نه، سمت اونا نمیرن، که کلن تو اونا به وسط اونا دارن حرکت میکنن. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. میگن ما میترسیم بلایی سرمون بیاد اگه بخوایم بکشیم کنار. بابا نمیشه که مذاکره نکرد که. فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. امید است، احتمال، خدا میگه نزدیک است و امید هست که خدا فتحی یا امری از جانب خودش بفرسته. و فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین. و اونا از بابت اون چه که در جانهای خودشون پنهان کردن پشیمان بشوند. خب ما بقیه آیات رو نمیرسیم بگیم. عرض شود که فقط به آیه انما ولیکم الله اشاره بکنیم. در آیه 55 خدا میگه که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. راجع به این آیه خیلی حرف زدن، پس من توضیح نمیدم اون چرا که شما قبلا شنیدین. ولی یه نکته میگم، آقای فخر رازی در تفسیر خودش یه حرفی میزنه، خیلی حرف بدیه، خیلی حرف بدیه. و خدا کنه که ما نخواهیم حرف حق را انکار کنیم. وقتی خواستیم حرف حق را انکار کنیم، من اینو میگم به عنوان عبرت، نه برای اینکه تشنیع کنم فخر رازی را. نه، فخر رازی به هر حال زحمت زیاد کشیده. یکی از ویژگی‌های خوبش رو قبل از اینکه این اشکالش رو بگم، یه ویژگی خیلی خوبی داره فخر رازی، ما ازش یاد بگیریم. وقتی استدلال‌های شیعه رو درباره مباحثی که دارن میگه، هرچند بعداً انکار میکنه و نمیپذیره ها، اما در بیان استدلال‌های شیعه بسیار امین و دقیق است. یعنی به هیچ وجه کلام ما رو تحریف نمیکنه اصلا، حتی یک کلمه. یعنی من هر جا مراجعه کردم تو به اصطلاح بحث ها به فخر رازی، حتی یه وقتای دستبندی های بسیار بسیار ترتمیزی به ما میده که ما حرف خودمون رو از زبون او بهتر میتونیم بفهمیم تا بعضی کتابایی که قبلمون نوشته شده. خب بسیار دقیقه و بسیار امینه، ما این دقت و امانت رو خوب ازش یاد بگیریم. اما خب اونجایی که میخواد نپذیره واقعا شیطنت میکنه. خب شیطنتاش هم بسیار عالمانه است. گوش بدید، میگه که انما. خب ما یکی از دلایلی که میاریم اینه که انما ادات حصره، و چون خدا میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، پس ولی ما خارج از این گروهی که اینجا میگن نیست. فخر رازی میگه انما برای حصر نیست، که انما باش اثبات میشه که اونایی که تو این آیه هستن حتما ولی ما هستن. برای دیگران آیه ساکت است، ما برای دیگران رو میریم از راه های دیگه ای با دلایل دیگه ای ثابت میکنیم. یعنی چیکار کرد؟ یعنی انما اینجا پیش فخر رازی از ادات حصر تبدیل شد به یه ادات تأکید. میگه که ما ولایت رو برای کسانی که در این آیه اومده، حالا به فرض که اونی که شیعه میگه راست باشه، تازه همونم نمیپذیره که مصداق الذین آمنوا امیرالمؤمنین، ولی خب حالا میگه اگر راست بگن، برای اون کسانی که اینا میگن در این آیه اثبات میشه، برای کسان دیگه ما میریم از جای دیگه اثبات میکنیم. انما برای اثبات خبر برای مبتداست، ولی اینکه خبر برای کس دیگه ای هم صادق باشد، حکم برای کس دیگه ای صادق باشد یا نباشد، اینجا انما از بیان اون مطلب ساکته و ما اینو از جای دیگه میفهمیم. این شیطنت خیلی بدیه، شیطنت خیلی زشتیه. من دوست داشتم که نشان بدهم که وقتی کسی خدا ما رو از زمره تحریف کننده ها قرار نده، اگه قرار باشه کسی حرف خدا رو نپذیره، نمیخواستم بگم که فخر رازی رو به اصطلاح تشنیع کرده باشم، واقعا قصدم این نبود. قصدم این بود یکی از موارد خیلی واضح و نشون بدم تا ببینیم که ما از این کار در امان نیستیم. به شدت هشدار بدم به خودم اول و به هر کسی که اینجا حرف منو میشنوه که حواسمون جمع باشه که نخواهیم اون چه که برامون مهمه و به نظرمون میرسه درسته رو به هر زبانی که شده، به هر شکلی که شده، به خورد قرآن بدیم و به قول علامه قرآن رو با علم خودمون تطبیق کنیم، علم خودمون رو بر قرآن تطبیق کنیم و به زبان دقیق تر آنچه که ما میدانیم نظر خودمون رو به قرآن تحمیل کنیم. این راه‌های زیادی داره و خیلی ها در طول تاریخ این راه رو رفتن و خب عوام هم متوجه نشدن و بسیاری از آدما گمراه شدن و همه گمراهی این ادم به حساب اون کسایی که این کارو کردن نوشته شده است. خدا این کارو به ما توفیق بده که ما نکنیم، یعنی خدا گمراهی کسی رو به حساب ما ننویسد ان شاء الله تعالی. بعد در ادامه هم باز می‌فرماید و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این بشارت خداست، بشنوید. هر کس خدا و رسولش را و کسانی که ایمان آورده اند را به ولایت بپذیرد، میگه فان حزب الله هم الغالبون، نمیگه اینا از حزب خدا هستند، میگه پس حزب خدا غالبن، یعنی واضح بدیهیه دیگه. کسی ولایت خدا و رسول و مؤمنین را که در آیه قبل ذکر شده مشخصاتشون بپذیره، این میره جزء حزب الله. بعد بدونید که حزب الله همیشه پیروزه، ان حزب الله هم غالبون. خب عرض شود محضر شما که آیه بعدی که ما راجبش صحبت میکنیم آیه 61 هست. خدا میفرماید که و اذا جاؤوکم قالوا آمنا و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به. راجب کیا داره حرف میزنه؟ راجب عرشبت اهل کتاب حرف میزنه بازم، که در آیه 57 که نخوندیم باز دوباره هشدار میده که میگه اینا رو دوست نگیرید. یه وصف جالبی میکنه از این اهل کتابی که به کفر خودشون اصرار دارن. میگه که و اذا جاؤوکم قالوا آمنا، وقتی اینا میان پیش شما میگن ما ایمان آوردیم. و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به، در حالی که با کفر داخل شدن با کفر هم خارج شدن. یعنی اصلا بین شما مؤمنین که میان، شما که مؤمنید، اینا کفر رو با خودشون میارن وسط شما، وقتی هم که میرن با خودشون میبرن، یعنی از کفرشون هیچی کم نشد. این که اومدن نشستن پیش پیغمبر، حرف پیغمبر رو شنیدن، حتی ذره ای از کفرشون کم نکرد. تعبیر خوشگلیه از جهت ادبی. ببینید میگه و قد دخلوا بالکفر، در حالی که با کفر داخل شدن، و هم قد خرجوا به، و اونها با همون کفر هم خارج شدن. با قد تاکید میکنه اون و هم قد خرجوا رو با یه هم هم تاکید میکنه، یعنی جمله رو، جمله قبلی جمله فعلی است و قد دخلوا، ولی وقتی میخواد بعدش رو بگه به صورت اسمیه میگه، میگه و هم قد خرجوا به. میتونست بگه و قد خرجوا به، ولی خدا کم میبینه. کفر در اینها ثابت شده است، محکم شده، استوار شده، پایدار شده. پس با جمله اسمیه میگه، میگه و هم قد خرجو به و الله اعلم و به ما کانو یکتمون. اصلا اینا نیومده بودن که ایمان بیارن، اومده بودن شما رو فریب بدن که شما فکر کنید اینا مؤمن شدن. پس خدا میگه و خدا داناتر است به آنچه که کتمان می کردند، نه کتمان می کنند. نه که الان کتمان می کنند. اصلا از اول قصدشون ایمان آوردن نبود، از اول قصدشون فریب دادن شما بود. پس از اول چیزی رو قبل از اینکه بیان پیش شما چیزی رو در دل پنهان می کردن، کتمان می کردن. خدا با ماضی، به صورت ماضی استمراری میاره و الله اعلم و به ما کانو یکتمون. خب عرض شود که من آیا فرصت گفتن یه آیه دیگر هم 3 دقیقه زمان دارم، ولی یه آیه رو فقط میخونم براتون، خیلی آیه جالبیه. خدا میفرماید که وقالت الیهود، آیه 64 میفرماید وقالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن دست خدا بسته است. عجب، آقا مگه شما مدعی ایمان نبودید؟ مگه میشه دست خدا بسته بشه؟ یهود به قدری بر خودشون قدرت قائلن، میگن دست خدا در مقابل ما بسته است، خدا کاری نمیتونه بکنه. غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، دستانشان بسته باد و لعنت بر آنها بابت اون چه که گفتن. بل یداه و مبسوطتان، بلکه دستان خدا باز است. ینفق و کیفیشا، هر جور بخواد خرج میکنه، کسی نمیتونه به خدا بگه چی کار کن، کجا برو، به کی چی بده، چقدر از کسی بگیر. این اختیارش به خداست، به دست خودشه. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا و كفرا، اون چه که ای پیغمبر از طرف پروردگار به سوی تو نازل شد بر طغیان و کفر اینها اضافه میکنه. نه تنها باعث نرم شدن دلهای اینا نمیشه، بلکه صرف این که تو حرف حسابی از طرف خدا در واقع به تو رسید، مایه این میشه که طغیان و کفر اینا اضافه میشه. و القینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه، و ما بین اینها تا روز قیامت دشمنی و کینه گذاشتیم. شما نگاه کنید به خدا، بین اینها کینه است، این اتحاد ظاهریشون رو نگاه نکنید، کافیه کمترین دلیلی برای ظهور این کینه فراهم بشه، بعد میبینید که نمونهاش جنگ جهانیه دیگه. دارین تو دو تا جنگ جهانی با ما نجنگیدن که با خودشون جنگیدن، چه بلایی به سر خودشون آوردن به راحتی. مثلا تو هر مثلا جنگ دوم مطابق بعضی مثلا برداشت ها 40 میلیون نفر آدم کشته شده، تازه این کشته هایی که تونستن حساب و کتابشو در بیارن دیگه، اونایی که نتونستن و تو کشورهای دیگه و اینور اونور که اصلا آماری وجود نداشته تو بسیاری از کشورهای دنیا، اون موقع معلوم نبوده چند نفر هستن که بعد معلوم باشه چقدر کشته شدن. بعد خدا در ادامه این کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، این مژده برای ماست، به درد امروز ما میخوره. هر وقت اینا یه آتیشی برای جنگ روشن کردن، خدا اینو خاموش میکنه. و یسعون فی الارض فسادا، اونا در زمین تلاش میکنن که فساد کنن. والله لا يحب المفسدين، اما خدا اهل فساد رو دوست نداره. ما این آیه رو نخوندیم برای اینکه بعد یهودو بگیم، ما این آیه رو خوندیم که مژده بدهم به خودم و به دوستانمون، به مسلمون ها ان شاء الله، که خدا میگه کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، هر وقت اینا آتیشی برای جنگ روشن کردن، خدا اینو خاموش میکنه. ما منتظر میمونیم تا خاموشی آتش اخیرشون رو هم ببینیم به فضل الهی. خب انشاءالله که خدا همه رو در مسیر حق قرار بده، خدا ما و شما رو رحمت کنه انشاءالله. التماس دعای فراوان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.